أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات و علی آله دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذالیل. با لطف عنایت خداوند به خطبه متقین، خطبه 184 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه ایست که با هم میپردازیم. و لولا الاجل الذی کتب الله علیه. ویژگی دیگر فرد با تقوا، لولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگر نبود اون اجلی که خداوند مقرر کرده بود برای اونها. مرگ دو جور است، یک مرگ مسمى، اجل مسمى، یکی هم معلق. بعضی مرگ ها زودرس است. چه میشه که مرگ زودرس است؟ مثلا یکی هم الهم نصف الهرم، نصف پیری به خاطر غم است. یا الجزاء من اعوان زمان، انسان اگر خودش را وفق ندهد، همونطور که زمان عمر انسان رو به نهایت میرسوند، این جزا هم کمکش میکند، زودتر انسان میمیرد. و بعضی گناهان مثلا قطع رحم کردن. خب فردی با تقوا، مخصوصا اون کسی که مراحل بالای تقوا رو داره پیش میاد و میره، او که درگیری اولیات نیست با گناهش، با جزا و با همش بخواد عمرشو کوتاه کند، نه، یک عجل مسمای اونا دارن که خدا مقرر کرده. ولولا الاجل الذی کتب الله علیهم، اگر نبود اون عجلی که خداوند مقرر کرده بر اونها، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، قرار نمی گرفته روحشون در جسمشون یک چشم به هم زدن. همین است که خدا میخواهد اونها بمانند، ولی از نظر روال طبیعی اونها نمیمانند، نباید بمانند. چطور؟ ببینید، مولوی یک تشبیهی میکند این مسئله را، میگوید ببینید یک میوه خام و نیمه خام سخت به شاخ و برگ چسبیده است، وقتی که میرسه میافته خودش دیگه سست اونجا. خب حالا اگر میوهی در نهایت رسیده و سستم شده ولی مونده، پس ببینید دستی او رو مسکه نگه داشته، برای چه قرار دارد اونجا بماند؟ اینها پخته شدند، اینها رسیده شدند، خام نیستند که بخوان متصل به این بدن باشند. بدن گاهی وقتا خودش میپاشد، خب روح خارج میشود، گاهی دیگه نه، طرف پخته شده است، به مراحلی رسیده است، این روح دیگه وابستگی ندارد به اون بدن. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و آنگه گوش دار. خب فکر کنید چه میگویم، گوش کنید. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیمه خام. نه نگویم زان که خامی تو هنوز، من نمیخوام بگم شما خامید، در بهاری تو ندیدستی تموز، سختی شما نکشید. اون که این به این مراحل میرسد خیلی سختی ها کشیده است، وقتی آدم سختی نکشیده وابسته به همین دنیاست. نه نگویم آن که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز، سخت گیرد خام ها مرش آخرا. میوه خام سخت خودش رو میچسبونه، زان که در خامی نشاید کاخ را، چون بپختو گشت شیرین لب یزان، سوسیلت شاخ ها را بعد از آن. اگر اون عجل مقرر، زمان مقرر رو خدا برای اونها تقدیر نکرده بود، یک چشم زدن این انسان های پخته وابسته این بدن نبودند و نمیموندند. اینها روال معمولش نگاه کنید، هم فداکاری هایی که میکنن، علی علیه السلام این همش فداکاری و ایثار در جنگ شهید نشده، بس خدا میخواد. علاوه بر این که خب اصلا اهل اینجا نیستن، اونها اون سبا مرگ دارن. همه قول کمه کل دابل کراویت الموت حضرت در خطبه 55 دارد، میگویند این که طولش میده جنگ صفین را آغاز نمی کند از مرگ میترسد. فوالله ما اباری دخل تو الالموت او خرج الموت الی، به خدا قسم برا من فرق نمی کند مرگ به سوی من بیاد من به سوی مرگ برم. مرگ رو به بازی گرفتن اینا. جای دیگر فین اقل یقول و حرس الالموت، حرفی بگویم میگن ریاست طلب است. این از کد یقول و جزع من الموت، سکوت کنم میگن از مرگ ترسید. هی حال به دلدت یا ولدتی والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به تدی امه، به خدا قسم انس علی به مرگ از انس یک بچه کودک به پستان مادر بیشتر است. من دارم زندگی میکنم با بازی با مرگ، رشدم در این است. خب پس چیه میمونم؟ فقط خدا میخواد بمونم. ایثارهاشون فداکاریهاشون با این کارهایی که اونا میکنن بازم موندن، پس خدا میخواد بمونم. علاوه بر این خودشون وابسته نیستن اصلا به این بدن. این تناقض هست، از یک طرف وابسته نیستن و فداکاری و از یک طرف هم مونده، پس این فقط خواست خداست. جریان رو مولوی نقل میکند، میگه که مجنون سوار بر ناقه به دیار لیلی میرفت، بعد ناقه بچه هایی در شهر پشت سر داشت. مجنون سوار بر ناقه تو حال و هوای لیلی بود که وقت ناقه بر میگشت به طرف بچه های خودش، یه وقت میدید چند روز عقب مونده، باز دوباره راه میفتاد با این ناقه بیامد. باز حواسش به حال لیلی بود، باز این ناقه بر میگشت که آخرش آمد پایینو به ناقه گفت برو دید هوا ناقتی خلفی نخو دامی الهوا، ناقه من دلش به پشت سر است، خواسته من رو به روز و اینی و یا حال مختلفا. من و ناقه با هم دیگر خیلی افکار من فرق می‌کنه، بدن چیزیه او چیز دیگریست، اصلا به هم سلفیت ندارن الان، ولی خدا میخواد بماند. اون اصلا اهل اینجا نیستن. شما هم در نهج البلاغه رو میخونید هم در زیارت عاشورا، آخرین ساعت زندگیشون حضرت خطبه 149 رو خوندن. انما کنت جاورکم بدنی ایاما، من همسایه شما بودم چند روزی ولی با بدنم اهل اینجا نبودم. وسط اقبون من نیجستتن خلعا، به زودی یک جنازه بدون روح خواهید دید. ساکنتن بعد حراکن سامتتن بعد نطوقن، بعد از اون همه تحرک حالا بی حرکت، بعد از اون همه سخن حالا ساکت. به صراحت داره میگه که نجاورکم بدنی ایاما، بدنم با شما بود، من اهل اینجا نبودم. یا شما در زیارت عاشورا میخونید السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، حسین جان سلام بر تو، نمیگه و بر شهیدان و بر ارواحی که در صحنه حیات تو جا گرفتن. فنا صحنه حیات است. اون زمین کربلا را به دستور امام حسین ابوالفضل عباس خرید، قسمتشو خیمه زدن میشه زیر بنا، بقیه میشه صحنه حیات فنا، و شهدا تو صحنه حیات افتادند. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام بر تو و بر ارواح. ببینید خود حضرت به ارواح عطف می شود، نمیگوید السلام علی روحک و علی الارواح التي حلت بفنائک، یا نمیگوید السلام علیک و علی الشهدا الذين حلوا بفنائک، تو چیزی ندارد. این هم نشون میده که اینا دو سرخن، اهل اینجا نیستن. گفت او تو از کجایی کاشفته می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفت او سر چه داری که از سر خبر نداری، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. خب اینه که این همه جانفشانی میکنند یا از در ظاهری و این که اصلا وابسته نیستن، نیاز به جانفشانی هم نیست، وابسته هستن نیستن، ولی با این که پخته شدن و وابسته نیستن ولی باز هم موندن، دلیلش چیه؟ دلیلش اصلا به این مرحله رسیدن این جانفشانی هاشون، دلیلش عشق است، شوقن الی ثواب خوب فرمنده خواب، دلیلش اشتیاقی است که به ثواب دارن، ثوابی که ما تو ذهنمونه با ثواب اونها فرق میکند، چون بهشت ها فرق میکند، پاداش ها فرق میکند، اون چیز دیگه میفهمن، باز از ثواب یه وقتی چیز دیگه نفهمین، بهشتشون جنتی است، جنت الهی فرق میکند، اصلا همون ثوابشون همون لقاء الله است، تو ذهنمون نیاد، بعضی چیزا رو در رابطه با بهشت میکنید، حور است و میوه است و شراب است و اولا به این معنا که ما میفهمیم نیست، این اولا یک جور تنزیل شده، یک جور رغبتی ایجاد میشود، و ثانیا در همین عجب بلاغه است که این اینها پذیرایی قبل از ورود به بهشت است، خبرهای دیگه اونجا. پس در نظر داشته باشیم ثواب هر کسی فرق میکند، پاداش هر کسی فرق میکند، اینها شوق به اون مثلا لقاء الله دارن، پاداش اینه. دلیل این که اینها به این مرحله رسیدند که جهانشون رو فقط خدا نگه داشته ولا نبودند اینجا، شوقن الاتواب و خوفن من العقاب، شوق و ترسی کنها دارند، شوقن الاتواب مشتاق پاداشند مثلا لقاء الله، پاداشون رو فرم کرد با بقیه، خوفن من العقاب ترس دارن از عقاب، نه دوزخ، همین که از خدا دور بشه و این ترس هست، صبر تو علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک، اینو فرق میکنن. شوق و خوف هم در افراد مختلف ببینیم، یک جور نیست، همین شوق همین عشق چه ها که نمی کند. اگر ما خواستیم از نظر اخلاقی در ما متحول بشه، تحول ایجاد بشه، چه کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ روش های تربیتی و اخلاقی که تو کتب می نویسن که عمدتاً هم یونانی است، از اونجا گرفته شده است، علت و معلولی ظاهری بررسی می کنن. آقا دلیل این که حسادت دارد اینه که تکبر دارد، دلیل که تکبر دارد اینه که چیه چیه، فکر میکرد یه اشکال دارد، میبینه سب تو اشکال دارد، از کجا شروع کند؟ از کجا شروع کند؟ چجور خود شروع درست کند؟ اصلاح کردن درست شدن با عشق میشود. الهی لم یکن حولی حولون پنتق رویان مسیحتی، خدایا من طاقت قدرت ندارم که گناه نکنم، گناه نکردن خیلی قدرت میخواد، ما نداریم، این امامان میگویند زیارت شعبانی است. الا فی وقتن ایغت فنیل محبتک، وقتی که با عشق مرا بیدار کن، اون چیزی که میتونه ازم رو متحول کند عشق است، و اینا هم به همین دلیل اینطور شدن، شوقن الاتوا خوفن من الاقام. هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهر سو عیب کلی پاک شد. اگر عشق بیاد درست می شود، این نهو بالله نارون لاو یمر رو علا شیء الا احترق، عشق الهی آتش است، از هر جا بگذرد ویران می کند، آتش می زند. هر کرا جامز عشقی چاک شد، او زهر سو عیب کلی پاک شد. شاد باشه عشق، خوش سودای ما، برای اینکه انسان به این مرحله برسد خیلی چیزا باید بدهد، خیلی معامله باید بکند. شاد باشه عشق، خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. خب اینها یه بحث هست از اون کلا خداشناسی عرفانی توی فضایه که اقسامی هم دارد. این روایت رو ببینید، از امام باقر است، شخصی میگه نزد امام باقر بودم که یک نفر از خراسان آمد، پیاده هم آمده بود، باش متورم آبل زده، آمد نزد امام باقر، پاش بود نشون داد، گفت ببین چه چقدر ضرب خورد از با. اما والله ما جاءنی من حس و جد الا خوب بکن محلر بید، اون چیزی که من رو تا اینجا آورد و پیاده آورد عشق شما بود. امام باقر هم فرمودن حل دین الا الحب، دین همین عشق است. و الا اگر این نباشد میگیم حالا بعدا توبه میکنم، که دین نسیه ای، عشق نقد است. اونایی که دینشون نقد گناه نمی کنن توبه رو به تأخیر نمی دازن، این که گناه می کنن هی بعدن و نفس اماله و اون نسیه ایست، دینشون دین عشقی نیست که. پس بنابراین این ویژگی جدیدی رو که مطرح کردیم از افراد با تقوا، عشق شدید اونهاست. این عشق شدیدشون یک جوری اونا رو متحول کرده که اصلا وابستگی روح به بدن رو جدا کرده است. از اومل خالق و فی انفسهم فسقر مادونم و فی عیونه. ویژگی بعدی فرد با تقوا، خالق و خدا در درون اونها بزرگ جلوه می کنند. فسقره به این دلیله و بره ترتیبه، اول خدا رو بزرگ ببینید تا همه چیز رو کوچک ببینید. از من خالق فی انفسه با ترتیب رو میفهموند، خداوند در نگاه اونا، در جان اونا، در روح اونا بزرگ جلوه میکند. فسقره مادونه و فی عیونه به این دلیله که غیر خدا در چشم اونها کوچک جلوه میکند. اونا الله اکبر گفتنشون متفاوته، است شوخی نمی کنن. الله اکبر رو که میگن واقعا همونه. در جای دیگر در نهج البلاغه دارد عظیم الخالق اندک، شما خدا رو بزرگ ببین. یسقر المخلوق فی عینک، خدا هم پاداش بهت میده، همه چیز را در چشم تو کوچک میکنه. عظم الخالق انت یسقر، یسقر اینجا جزم دارد، یک شرطی در تقدیر است. فعل مضارع بعد از امر اگر جزم گرفت یک شرط در تقدیر است. اگر خدا را بزرگ ببینید، خداوند کاری میکند که در چشم شما مخلوق کوچک باشد. اگر خدا را بزرگ نبینید، مخلوق بزرگه، رئیس و سرمایه دار و پست و مقام و جلوه می کند بر انسان. چرا؟ چون خدا را بزرگ نمی بینیم. عبدالملک رفته بود یک حج سیاسی، از حج هم می خواست به نفع حکومتش استفاده کند، همه چیز فدای این که حکومتشون رو نگه بدارد. رفته بود حج سیاسی. خب امام سجاد هم طواف میکرد، اصلا توجهی به عبدالملک نکرد، ناراحت شد. سلطان رفت کنار، گوی آقا کیه؟ من امام سجاد است، علی ابن الحسین، بگینش بیاد. امام سجاد میاد نزد عبدالملک، میگه که اندیل دست تو قاتل عبیک. عبدالملک میگه مگه من بابا تو کشتم؟ فمایی هم نه او که من المسیر الی، چرا طرف ماله میاد؟ امام سجادم فرمان که نقاتل عبی افسده به ما فعله آخرته. خب قاتل بابام چه کرد؟ بیچاره کرد خودشو، پدر منو کش، ولی دین برای خودش گذاشت. تو هم اگه میخوایی کارو بکنه بکن. میگه نه من این کارو نیستم، من نمیخوام، کلا نمیخوام که بکشمت، ولیکن سر الینا لتنال من دنیانا، ولیکن بیا پیش ما، دنیایی داریم بهت بدیم. امام سجادم می نشیند عباش رو پهن می کنند، بین اللهم عریه حرمت اولیاء و اکندک، خدایا احترام ما رو نشونشون بده. یک دفعه این عبا پر از مرواریدهای بزرگ و براق و اونا می شه، چشم عبدالملک خیره می شود. هنوز تو حال هوای این مروارید هاست که امام فرمد من یکون هادا و حرمته این در ربه لا یهتا و چلا دنیا. ما احترام داریم، ما دنیای تو رو میخوام چیکار کنیم. و بعد باز دعا میکند اللهم خودها فلا حاجت لی فیها، خدای جمعش کن، نمیخوامش، احتیاجی ندارم. خدا را بزرگ میبینن، همه چیز در نگاهشون کوچک است و قدرتشون هم همینه. رضا در نهج بلاغه در دارو بر رجال وحشیه، فمن تعلفها و اقبلت الی، اگر مردی دل وحشی داشته باش، یک رئیسیست دنبالش میروید، یک سرمایدارست دنبالش میروید، اگه مردی دل وحشی داشته باش، خلوق و رجال وحشیه، رجال داره، یا اشباه رجال ولا رجال، اونا مرد نیستن که در میدون جنگ موتوری هستن. اگر مردی دل وحشی داشته باش، فمن تعلف ها و اقبل دلی، اگر ثابت کردن صاحبان منصب و ثروت که اهلی هستن، ها حالا برای خدمتی بکن به مردم، برای دورونا نرید. کیا اینجوری هست؟ باید خدا رو بزرگ ببیند، بله حتما مخلوق را بزرگ ببیند، قدرتشون هم در همین هست، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، تو خدایی بشو همه چیز با توه، چون از او گشتی از خدا برگرد همه چیز از تو گشت، هیچی باید همراهی نمی کنم. و خلاصه این که فرد با تقوا خدا را بزرگ میبیند به این دلیل که مخلوق را کوچک میبیند. امام در نهج البلاغه دارد کاملی فیما مدا اخون فلا، من برادر دینی داشتم در گذشته، ابوذر را میگوید کانو یعظمه فی عینی، به نظرم بزرگ بود، چرا صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در نظر او کوچک بود. ویژگی های ابوذر را ردیف میکنند و میگویند بعد در آخر دارند فعلیکم به هاده الخلائق، شما همینجوری عادت کنید باشید، فلزموها، متعهد بشید اینطور باشید، و تنعاف صوفی ها مسابقه بگذارید، فیندم تستتیوها، اگر نمیتوانید فعلمو ان اخذ الغلیل خیر من ترک الكثير، بدانید کمشو هم داشته باشید بهتر از اینه که هیچشو نداشته باشید. خب در طرف مقابل ادهی خدا رو وقت بزرگ نبینند حتما مخلوق را بزرگ میبینند، خدا رو بزرگ ببینند عبد خدا میشنند، فکرشون، وقتشون، تصمیمشون، مالشون مال خداست. از امام صادق برزی طرف که عبد بودن به چیست، امام فرمود خیلی مهمه و از طولانیست، ولی قدم اولش رو بهت میگم، یک عبد فکرش، وقتش، پولش از اربابش، اربابه بگش میگه چه بکن، چند ساعت کار کن، پولاتو بردار بیار. عبد خدا که پولاش هر جور در نمیاره، هر جور هم خرج نمی کند که، هر فکری هم تو ذهنش نیست که، هر برنامه برای خودش نداره که، این قدم اولش. پس این اول نگه گامش ها، مراحل بعدیش جای خود. اما بعضی ها نه، عبدالله نیستن، من عظمت دنیا فی عینه، فی عینه خود پسر 59، اگر دنیا بزرگ جلوه کرد در چشم کسی و کبر موقع ها من قلبه، اگر دنیا دل کسی جا گرفت، آثرها علی الله، ترجیح و خدا میدهدش، فنقطع الیها و صار عبدا لها، از همه چیز میبرد به خاطر دنیا و عبد دنیا میشود. در خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه که بحث کبر شکنیست، تکبر شکنیست، بزرگترین خطبه نهج البلاغه قاصعه است، از اول تا آخرش تکبر شکنیست، یه معنا داره، اینو باید دنبالش بود، غرور رو باید شکست. در اونجا دارد که موسی صلوات الله علیه و نبی جناب علیه با هارون آمده نزد فرعون و علیه ما مدار و صوف لباس پشمین پوشیده بودن و به ایدی همل اسی با اصلا دستشون بود، فشرط آله این اصلا بقا ملکه و دوام عزه، گفتن اگر میخوایی مردم دوست داشته باشن، میخوایی حکومتت بماند، درست عمل کن. حضرت موسی و هارون این رو گفتن به فرعون، فقال فرعون گفت الا تعجبون من هذا، تا تعجب نمی کنید از این دو نفر؟ یا شرطان لی دوام الاس و به حال ما شرط برای من مشخص میکنن. اگر میخوای حکومتت بماند، اگر فکر میزد هستی، اگر میخوای مردم دوست داشته باشند، درست عمل کن. و هما به ما ترون من حول الفقر و ذو قیافه شنو ببین چقدر فقیره. فلا ولغی علیه ما اصابر من ذهب. چرا طلا ندارن اینها؟ طلاهاشون کجاست؟ این ادامن لذهب به جمعه، چون براش طلا مهمه، طلا اندوزی مهمه، احتقارند صوفه و لبسه لباس پشمین براشون یه ارزش هست. در هر صورت مشخص کنیم، یا باید عبدالله باشیم یا عبدالدنیا باشیم، هر کدام را بزرگ بدانیم همون جوری میشیم. اگر عبدالله باشیم دنیا همه چیز کوچک میبینیم، اگه خدا را بزرگ ببین، به الله راه دومیه، خدا را کوچک میبینم و عبد دنیا میشیم. فکرمون، وقتمون، پولمون فقط دنیامون را درست کنیم، بعدم زیر پامون خالی که بریم. فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم والنار کمن قدر آها فهم فیها معذبون. اینجا دقت داشته باشید، داره فهم والجنه، این بازم فاوره ترتیبه. اگر این مراحلی که در خطبه متقین گفته شد تا اینجا رعایت کنید، حالا به اینجا میرسید. این ترتیبش حساب شده است. اینجوری است که اولین ویژگی فرد با تقوا این باشد که هم والجنه که من قدر آها، نه، این فا خودش میتونم دقت رو بیشتر میکنه که اون مراحل رو بگذرونی تا به اینجا برسید، که خیلی سختی ها کشیدن. و اون والجنه که من قدر آها، ویژگی بعدی فرد با تقوا که پس از گذشتن اون مراحل پیش میآید، اینها و بهشت. چطوری اینها و جهنم؟ در خود در حکمت سی در نهج البلاغه دارد، اگر انسان عشق به بهشت داشت، عشق به بهشت داشت، دنبالش هوا نمی رود. اگر عشق به بهش داشت، مسئله درست می، ترس از جهنم داشت، خیلی سا مسئله مقاومتش زیاد می شود. این بی مقاومتی و این شهوترانی ها دنبال شهوات رفتن، اینی که این معاد رو قبول ندارن، بهش و جهنم رو قبول ندارن، ولی اینها قبول داشتن، این حرف رد شده، اینها می بینند اصلا. فهم والجنه که من قدر آها، اگر این مراحل بگذارن، فحالا اینها و بهش مانند کسی که بهش را تیده، فهم فیها منعمون، گویا در بهش در ناز و نعمتن. و هم و نار، اینها و دوزخ که من قدر آه، گویا دیدند، فهم فیها معذبون، آنها در این دوزخ در عذابند. قرآن هم در سوره تکاثر دارد که الله لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر به مرحله علم الیقین برسید همین الان دوزخ را میبینید. سوره اینجور شروع می شود، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این فزون طلبی ها تا لحظه مرگی که ما رو بیچاره کرده است، از خدا ما را باز داشته است. تکاثر حتی زرتم المقابر، تا رفتن به مرگ همش تکاثر، اینه که ما را باز داشته. اما کلا صوفه تعلمون ثم کلا صوفه تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. خب کسانی که به این مرحله رسیدند خیلی سختی ها کشیدند. شما برگردید به سه جلسه گذشته، این سه جلسه رو کار کردن رو خودشون، همه چیز رو دادن، عشق خدا رو گرفتن، یه قدمش اصلا نمیتونن تو دنیا بمونن، چه رسد که بخوای وابسته به دنیا باشن، بله قربان گوی ابناء دنیا باشن، اینجوری نیست، سختی ها کشیدن، لذا این پاداش بهشون داده شده است. یعنی بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، طرف باختران بیستون، کوه شما نگاه میکنید مجسمه هایی کنده شده در زمان های سابق، کی رفته بالا اونجور با ظرافت کجا خودشون نگه داشته تونسته اونجور مجسمه ها بکند اونجا؟ این زحمت ها رو کی کشیده؟ بیستون را عشق کندو شهرتش فرهاد بود و عاشق بود، این کار رو تونست بکند. سختی ها کشید به خاطر عشقش. حدیث مهنت فرهاد و کوه بیستون کندن به کار من چه مالت که در عشق تو جان کندم. از او کجا این کجا؟ در دست دیگران مال است و اسباب است و سیم و زر. اون عشقشون مجازی بود، کوه بیستون کردن. فرده با تقوی فرق میکنن. در دست دیگران مال است و اسباب است و سیم و زر، من مسکین سری دارم که در پای تو افکندم. خب جریانی رو اینجا نقل کنیم که در روایات به صورت متعدد آمده است با عبارات متفاوتی. این جریان اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی بالناس از صبح، رسول خدا صلی الله علیه نماز صبح رو خوندن، نماز جماعت جمعی هم بودن. فنظر الی شاب فی المسجد، نگاه کردن به جوانی، جوان بودا، این مراحل رو در جوانی طی کرده بود. دیدن مسفردن لونو رنگ زرد، قد نهف جسمو جسم لاغر، قارت اینا چشم ها به گودی افتاده. فقال له رسول الله صلی الله علیه، حضرت فرمودن کیف اسبعت، چه شده تو را؟ اسباب من این ساره چه تو؟ بعضی ها میگن چطور صبح کرده؟ به یک صبح آدم اینطور نمیشود، با تحول اینطور میشود. چه شده تو را؟ قال اصبحت یا رسول الله موقناً، به مرحله یقین رسیدم. فرمودن خب علامت چیز؟ فما حقیقت و یقینک؟ گفت پیغامبر صباح زید را، کیف اصبحت ای رفیق با صفا؟ گفت عبدن مؤمنن. باز اوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. بعد اونجا میگه من بهش رو میبینم، جهنم رو میبینم، بهش جان رو میبینم، جهنمیان رو میبینم. مفصل این جریان که بعد حضرت فرمودن هذا عبدون نور الله قلبه به ایمان، این نور ایمان تو قلبش هست، خدا نور ایمان در قلب او افکنده است. میشه انسان به مرحله برسد که بعدم دعا کرد، خواست از حضرت رسول که دعا کند براش که با شهادت بمیرد، و همینطورم شد. در جنگ موته شرکت کرد و دهمین نفری بود که به شهادت رسید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.